سلام، من لاله هستم و شما شنونده پادکست راوک هستید. ما در پادکست راوک براتون شعر و داستان میخونیم و با معرفی و خوندن کتاب‌های مختلف همراه شما به سراسر جهان سفر میکنیم. مائده‌های زمینی. یادداشت مترجم آندرژید، نویسنده نامدار فرانسوی که مدت نیم قرن حضوری نمایان در عرصه ادب فرانسه داشت و تأثیر شگفت‌آور نوشته‌هایش در سال‌های پس از جنگ جهانی بر اکثر مخاطبان و به ویژه بر نسل جوان انکارناپذیر است، به سال 1869 در پاریس چشم جهان گشود. پدرش استاد حقوق و مادرش دختر یکی از بورژواهای ثروتمند نورماندی بود. ژید در خانواده‌ای پایبند به سنت‌های مذهب پروتستان پرورش یافت و سال‌های نوجوانی و جوانی او تحت تأثیر این امر قرار گرفت. در کودکی به سبب بیماری نتوانست به طور منظم به تحصیل در مدرسه ادامه دهد. اما از آنجا که در خانواده ای علاقه من به علم و فرهنگ میزیست، توانست این کمبود را به خوبی جبران کند و در خانه به تحصیل ادامه دهد. پس از مرگ پدر به سال 1880 سرپرستی او به مادر دقیق و سختگیرش واگذار شد که با توجه و دلسوزی بیش از اندازه پسر را به ستوه آورده بود. در این سالها ژید در محیطی زنانه میزیست. در 15 سالگی با عشقی بی آلایش و عرفانی به دختر خاله‌اش مادلن روندو دلبست. این دلبستگی در سال 1895 به ازدواج انجامید و به رغم تمایلات دیگرگون ژید، آن دو تا سال 1938 سال مرگ مادلن سعادتمندانه در کنار یکدیگر زیستند. ژید فعالیت ادبی خود را در 22 سالگی 1891 آغاز کرد. از آنجا که به یاری بخت از رفاه مالی برخوردار بود و نیازی به کار کردن نداشت، توانست با فراغ بال به نوشتن بپردازد و از پشتیبانی معنوی نویسندگان و شاعرانی چون پیر لوئیس، پل والری و استفان مالارمه بهره مند شود. به ویژه دوستی او با مالارمه سبب شد که در آغاز کار به مکتب سمبولیسم روی آورد. مهمترین آثار او در این دوران عبارتند از یادداشت‌های روزانه آندر والتر، شعرهای آندر والتر، رساله نرگس و سفر اورین. اما طولی نکشید که از این مکتب رویگردان شد و او نیز مانند مونتی، روسو و استندال زندگی درونی انسان را موضوع آثار خود قرار داد و با تجزیه و تحلیل مداوم و مستمر مسائل عاطفی و روانی خیش کوشید تا از خواستها، نیازها، اضطرابها، ضعفها، توانمندیها و پیچیدگیهای روح بشر پرده بردارد. ژید در 24 سالگی 1893 در حالی که به شدت بیمار بود و میپنداشت که زندگیش با خطری جدی روبروست به تونس رفت. اما دو سال بعد 1895 هنگامی که از آفریقای شمالی به فرانسه بازگشت، تغییری ژرف در او پدید آمده بود و جدا از بهبود کامل از بسیاری از قید و بندهای جسمی و روحی رهایی یافته بود. از این پس دست به نوشتن آثاری زد که از تجربیاتی سرچشمه میگرفت که از او موجودی تازه ساخته بودند. از میان این آثار میتوان از مائده‌های زمینی 1897، ضد اخلاق 1902 و در تنگ 1909 نام برد. اما کتابی که مایه موفقیت او شد دخمه‌های واتیکان بود که به سبب لحن جسورانش شهرتی ناگهانی برایش برمغان آورد. ژید با آغاز جنگ جهانی اول خاموشی گزید و تنها به نوشتن خاطرات روزانه‌اش بسنده کرد. اما پس از آن دست به نوشتن برد. سمفونی پاستورال 1919، اگر دانه نمیرد 1920 که در این کتاب واقعیت‌های زندگی خود را بی پرده بیان می‌کند. کوریدون 1924 که در آن به صراحت به طرح مسائل جسمانی می‌پردازد و سرانجام سکه سازان 1925 که بنا به نظر منتقدان یکی از مهمترین رمان‌های جهان به شمار می‌رود و ژید با این کتاب شیوه تازه‌ای در رمان فرانسوی بنیاد نهاده که حاصل این دوران است. آندره ژید در نوشته‌های خود تنها به بحران‌های عاطفی، اخلاقی و فکری بشر نمی‌پرداخت، بلکه به مسائل و مشکلات جوامع مختلف نیز توجهی خاص داشت. پس از سفر به آفریقای سیاه کتابی بر ضد استعمار نوشت. بازگشت از کنگو در 1927، بازگشت از چاد در 1928. همچنین پس از آنکه طبع عدالت جوی او گرایشی به کمونیسم یافت، به شوروی رفت تا چنان که خود می گفت شاهد تجلی امری ناممکن شود. اما اوضاع اجتماعی و سیاسی آن کشور انتظار ژید را بر نیاورد. بازگشت از شوروی در 1936 و او چندی بعد از حزب کمونیست کنار جست. آثار ژید با بیش از 60 عنوان همه انواع ادبی را از روایت، رمان و نمایشنامه گرفته تا خاطرات، زندگی نامه و سفرنامه در بر می‌گیرد. اما حضور مداوم نویسنده وحدت بخش این مجموعه متنوع است. ژید که همواره از دورویی و تظاهر دوری می‌جست، به سبب بیان بی‌پرده مسائل عاطفی و اخلاقی مخالفت بسیاری از همعصران خود را برانگیخت، اما به رغم این مخالفت‌ها پیروان و دوستداران بسیار یافت و نوشته‌هایش تأثیری ژرف در اندیشه مخاطبان بر جای گذاشت. به سال 1947 جایزه نوبل را از آن خود کرد و در سال 1951 چشم از جهان فرو بست. ژید معتقد بود که مهمترین اصل برای هر کسی آن است که به رغم همه ابهامات و چندگانگی هایی که در درون خود سراغ دارد، با خیشتن خیش صادق باشد. سر تا سر مائده های زمینی گواه این مدعاست. او هرگز در پی آن نبود که مریدان و پیروانی برای خود گرد آورد و به صراحت گفته است کتابم را به دور افکن، گمان مبر که کسی دیگر بر حقیقت تو دست یابد. به خود بگو که این تنها یکی از هزاران نگرش ممکن در رویارویی با زندگی است. نگرش خود را بجوی. چنان که گذشت، اقامت 2 ساله ژید در آفریقای شمالی نه تنها به بهبود کامل وی از بیماری سختی انجامید که زندگیش را به خطر افکنده بود، بلکه دیگرگونی شگرفی نیز در روح او پدید آورد. مائده های زمینی ثمره این تحول فکری و روحی است و برخلاف کسانی که آن را ستایش امیال غرایز نامیدند، این کتاب در ستایش خوشباشی و شادمانی است و پیوسته مخاطبان خود را به صید کبوتر وحشی شادی فرا می خواند. می نویسد ادبیات ما و به خصوص ادبیات رمانتیک اندوه را ستوده، پرورده و گسترش داده است. شادی امری پیش پا افتاده می نمود که نشان از سلامتی ابلهانه داشت و چهره ها به دیدن خنده دیگران در هم کشیده می شد. اندوه معنویت را به انحصار خود در آورده بود و بنابراین از عمق ژرف‌اندیشی حکایت داشت. و نیز از دیرباز شادی به چشم نایابتر، دشوارتر و زیباتر از اندوه جلوه کرده است و هنگامی که بدین کشف نائل شدم که شاید مهمترین کشفی باشد که بتوان در طول زندگی بدان نائل شد، شادی برایم نه تنها نیاز طبیعی به شمار آمد بلکه به تعهدی اخلاقی بدل گردید. و در جای دیگر میگوید در ترک شادی شکست هست و نوعی کنار جویی و بزدلی. در سرتاسر کتاب سخن از عشق می رود. شوق به زندگی و غنیمت شمردن لحظه لحظه آن همه جا رخ می نماید. شاید بتوان مائده های زمینی را به یک معنا اثری عرفانی به شما را آورد که نویسنده آن وارسته از همه قید و بندها عشق به هستی را با دوست داشتن آفریدگار مترادف می داند و خدا را نه بدان گونه که در مذاهب رسمی به وصف آمده است، بلکه در تمام جلوه های هستی متجلی می بیند. می گوید ای کاش همه سخنان ما از عشق باشد. گمان مبرید که خوشبختی من به یاری ثروتی که داشتم فراهم شده است. خوشبختی من زاده شور و شوق است. همه چیز را بی آنکه تفاوتی در میانشان قائل باشم دیوانوار دوست داشتم. اکنون پی بردم که همه قطرات این چشمه بزرگ الهی برابر و همسنگند و اندکی از آن مستی ما را کفایت می کند و کمال پروردگار را بر ما آشکار می سازد. و سرانجام همه شکل‌های خدا دوست داشتنی است و همه چیز شکل اوست، که یادآور این گفته سعدی است: عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. مائده‌های زمینی را پیش از این نویسندگان و مترجمان نام‌آوری چون جلال آل احمد، پرویز داریوش، سیروس زکا و حسن هنرمندی به فارسی ترجمه کردند. غرض از ترجمه مجدد آن به هیچ روی انکار فضل تقدم این بزرگان و به خصوص شادروان حسن هنرمندی که پژوهش ژرف و پردامنه‌ای نیز درباره آندره ژید انجام داده نبوده است، بلکه ضرورتی که همواره در بازشناساندن آثار مهم ادبی جهان احساس می شود، انگیزه برگردان تازه ای از این اثر گردید. امید است که خوانندگان ارجمند آن بپسندند و از خطاهای احتمالی مترجم درگذرند. مهستی بحرینی. دیباچه تاپ 1927، ژوئیه 1926. چون این معمول شده است که مرا در چارچوب این کتاب که رساله‌ای در باب گریز و رهایی است محصور کنند. با استفاده از این تجدید چاپ می‌خواهم اندیشه‌هایی را به خوانندگان تازه عرضه بدارم که با قرار دادن مائده‌ها در جای خیش و توجیه آن به نحوی دقیق‌تر خواهد توانست از اهمیت کتاب بکاهد. 1. مائده‌های زمینی اگر کتاب یک بیمار نباشد، دست کم کتاب بیماری است رو به بهبود شفا یافته. کتاب کسی است که بیمار بوده است. در همین لحن تغزلی کتاب، افرادکاری کسی هویداست که زندگی را همچون چیزی که کم مانده بود از دست بدهد غنیمت می شمارد. 2. من این کتاب را هنگامی نوشتم که ادبیات به شدت بوی تصنع می داد، بوی نامی داد، هنگامی که می پنداشتم بایستی هرچه زودتر کاری کرد که ادبیات دوباره به مسائل زمینی بپردازد و صاف و ساده پای برهنه در خاک نهد. اینکه این کتاب تا چه حد با ذوق مردم آن روزگار در تضاد بود و مایه آزردگی خاطرشان گردید، امری است که از شکست کامل آن هویدا شد. هیچ منتقدی از آن سخن نگفت. در مدت 10 سال تنها 500 نسخه از آن به فروش رفت. 3. من این کتاب را هنگامی نوشتم که با ازدواج به زندگیم سر و سامانی داده بودم. در آن زمان آزادیم را به دلخواه از دست می دادم که کتابم به خصوص به عنوان یک اثر هنری بیدرنگ در مطالبه آن پای می فشرد و ناگفته پیداست که به هنگام نوشتن آن کاملا صداقت داشتم، اما البته در انکار خواهش های دل خود نیز صادق بودم. 4. همچنین باید بگویم که قصد داشتم در محدوده این کتاب نمانم. هنگامی که ویژگی‌های آن حالت متغیر و آزاد را ترسیم می‌کردم، همچون داستان نویسی بودم که خطوط چهره قهرمانی را ثبت می‌کند که به خود او شباهت دارد، اما ساخته تخیل اوست. و حتی امروز چنین می‌پندارم که این خصلت‌ها را در عین ثبت کردن به اصطلاح از خودم جدا می‌کردم، و یا بهتر بگویم خود را از آنها جدا می‌کردم. 5. معمولاً درباره من از روی این کتاب دوران جوانی داوری می‌کنند، گویی اصول اخلاقی مائده‌ها اصولی بوده است که در تمام زندگی از آنها پیروی کردم، گویی من خود نخستین کسی نبودم که پندی را به خواننده جوان خود می‌دهم کتابم را به دور افکن به کار بسته باشم. آری، من بیدرنگ آن کسی را ترک گفتم که به گاه نوشتن مائده‌ها بودم، تا جایی که وقتی در زندگی خود به دقت می نگرم، ویژگی بارزی که در آن می بینم نه تنها بی ثباتی نیست، بلکه برعکس وفاداری است. به گمان من این وفای عمیق دل و اندیشه بی نهایت کمیاب است. اگر کسانی باشند که بتوانند پیش از مرگ ببینند که آنچه قصد به انجام رساندنش را داشتند تحقق یافته است، نامشان را به من بگویید تا من هم در شمار آنها درآیم. شش. نکته دیگر، برخی نمی توانند یا نمی خواهند در این کتاب چیزی جز ستایش امیال و غرایز ببینند. به گمان من چون این نظری تا حدی ناشی از کوته‌بینی است. من خود هرگاه این کتاب را می گشایم بیش از هر چیز در آن ستایشی از وارستگی می بینم. این است آنچه با ترک دیگر مطالب کتاب نگاه داشتم و دقیقاً به همین است که هنوز وفادار ماندم. و چنان که پس از این شعر خواهم داد، از برکت همین آزادگی بود که بعدها توانستم به آیین انجیل بگروم تا بتوانم با فراموش کردن خود به تحقق کمال خیشتن، حد اعلای سخت گیری نسبت به خیشتن و نامحدودترین مجال خوشبختی دست یابم. کاش کتابم به تو بیاموزد که بیش از این کتاب به خود بپردازی و سپس بیشتر از خود به دیگر چیزها. این است آنچه پیش از این بایستی در مقدمه و در آخرین جملات مائده ها خوانده باشی. پس چرا خود را ملزم به تکرار آن کنم؟ آندره ژید.